من سیامک هستم و این آرت گپ پنجمه. سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جا که هستید خوش و خرم بهار دلانگیزی رو تجربه کرده باشین. این فایل در اول بهار 1399 ضبط میشه و امیدوارم که بوی بهار و عید در خانه های شما به هر شکلی حتی اندک جاری شده باشه. بدون شک اومده داخل خونه ها، ولی آیا ما تونستیم اون رو ببینیم و بشنویم و با روح و جانمون احساسش بکنیم یا نه؟ خیلی دوست ندارم شاعرانه حرف بزنم، ولی به هر حال ایرانی باشی و بهار هم باشه و مراسمات نوروز هم باشه، با تمام تلخیهاش اون روح شاعرانگی ما رو حتما یک قلقلکی میده. حتی برای منی که از شعر و ادبیات خیلی دورم، میبینیم که لحنمون رو شاعرانه تر میکنه و اونهایی که به شعر و ادبیات نزدیکترند یا در کارهای دیگری مشغولند بدون شک تأثیر خودش رو میذاره. اتفاقاتی که در سال 1398 افتاد، بالطبع عید یک آغاز تغییری در دلهای همه ما هست. یعنی هممون فکر میکنیم که یه اتفاقی قراره بیفته که از اون روزگار بگذریم و به روزگار نوع دیگه ای وارد بشیم. منو برون داشت که یک فصل جدیدی رو در پادکست هامون ادامه بدیم با موضوع هنر در زندگی به شکل‌های مختلفش. حالا یعنی چی هنر در زندگی؟ اصلا همین چیزیست که امروز میخوام توی این پادکست شروعش بکنم و در بخش‌های بعدی هم اگر بشه ادامه بدیم و بریم جلو. ما همه آدم‌ها امروز داشتم اینجوری بگم، از اینجا شروع بکنم. ویدئویی من دیروز دیدم که خیلی بد بود و خبری رو امروز شنیدم که تکمیل کننده اون بود، که میگفت 3 میلیون نفر آدم به خاطر تعطیلات نوروزی از 13 استان کرونا خیز زدن بیرون. احتمالاً عدد خب خیلی بیشتر هست، ولی از استانهایی که کرونا داشتن 3 میلیون نفر به قصد مسافرت رفتن. ویدئوی دیروز داشت نشون میداد که اینها چقدر جلوشون رو دوربین میگیره و چقدر راحت دروغ میگفتند و دروغ رو از زیر بار فشار میگفتن. حداقل برداشت من این بود، اینا دیگه تو خونه جنب لب شده بودن و میخواستن بزنن بیرون و حالا هم دوربین جلوشون رو گرفته، دوربین تلویزیون و یه خزعبلاتی رو سرهم میکردن و میگفتن. در پس این واقعه چندین مسئله نهفته بود. یکی حالا بیفرهنگی این مردمی که اصلا درکی از این واقعه ندارن که آقا نباید بری بیرون، باید بمونی توی خونه. و از اون بدتر اینه که اینها تحمل در خانه ماندن رو ندارن و همین دور اطرافیان خودمون هم میبینیم، حالا اونایی که در خانه موندن هم خیلی ها رو میبینیم که کلافه شدن و سرگردانن، یکی تو سر خودشون میزنن، دوتا تو سر بغل دستیشون که آقا چیکار کنیم، این چه وضعیه، و غالبا هم خب پناه میبریم یا به تلویزیون یا به این موبایل هامون و سوشال میدیا ها و اینها. آیا راه دیگری هست که ما بتونیم از این خلأ تنهاییمون رو پر بکنیم؟ اون هم نه فقط در این دوران کرونا و عید و حالا شرایط بسیار بسیار نادر و استثنایی که امسال درش گیر هستیم، در شرایط دیگری، در عصرهای جمعه غم‌انگیزی که هممون سپری میکنیم، در عصرهایی که بیکاریم، آیا راه دیگری هست؟ من اینجا میخوام بگم که بله، راه دیگری هست و اون راه مسلح شدن و جفت شدن با امر هنره. هنر به شدت میتونه ما رو از این بلاهای تنهایی رهایی بده و معنایی به زندگیمون بده. این مسئله معناست که ما میخوایم امروز در موردش حرف بزنیم. بعد میخوایم یه مقدارم درباره غلط‌ها و صحبت‌های غلطی که درباره هنر تو ذهن ما کردن به نظرم صحبت بکنیم و بگیم که اینجوری هم نیست. تاریخمون میبینیم که خب طبعا زبان فارسی زبانی است که پتانسیل شعر و شاعری رو زیاد داره و اصلا شاعر مسلکیم و اینقدر که هنر غزلگویی و حالا فنهای دیگر شعر در جامعه ما و در تاریخ و فرهنگ ما قدرت داره، در کشورهای دیگه شما این رو به این قدرت نمیبینید و اون موسیقی عجیبی که درونش هست و نسل به نسل اومده تا جایی که یک شاعری مثل حافظ در کنار قرآن بر سر سفره‌های به اصطلاح سنتی ما میشینه، یعنی دیگه به عنوان یک کتاب آسمانی ما حتی میتونیم ازش یاد بکنیم، همون جور که بهش میگیم لسان الغیب. حالا حافظ یک مورد بسیار انگشت شمار از خیلی عظیم این شعرایی که ما داریم و داشتیم. اما مسئله یه چیزه که این شاعرهای ما که خیلی هم مورد احترام بودند در گذشته و هنوز هم هستند، یک جایی بر روی قله قاف قرار گرفتند، یعنی این که ما فکر میکنیم که اینها در یک جای دست نیافتنی هستند، که هستند، بله شخص حافظ در یک جای دست نیافتنی است، مگر کسی دیگه بیاد خب کار خودشون میکنه. اما مسئله اینه که ما وقتی داریم در مورد هنر حرف میزنیم و وقتی میگیم که من قراره برم مثلا آخر هفتم رو با یک کار هنری بگذرونم، اون موقع یه مقداری مشکل پیدا میشه، چون ناخودآگاه از آن تعریفی که ما از هنرمند و آن هنرمندم امثال حافظ و سعدی در ذهنمون داریم، حالا میخوام با یک آدم عادی مقایسه بشه. خب اونها در قله قافن، در نتیجه ما نمیتونیم بریم به قله قاف و در نتیجه کار هنری نمی کنیم. اونها آدم های عارف مسلکی بودن و ما چون عارف نیستیم پس نمیتونیم اون کار بکنیم. اونها چون آدم های عارفی بودن و در نتیجه یک حاله از تقدس دورشون بود و ما چون اون حاله تقدس رو نداریم، باز هم نمیتونیم این کار بکنیم. ببینید تمامی این تفکرات غلطی که از گذشته در ذهن ما بوده و خانواده ها و تاریخ ما در ذهنش بوده و رسیده به ما، کار به جایی رسونده که هنر در یک جای غیر قابل دسترسی قرار گرفته، یعنی ما اصلا دنبالش نمیریم و بهش فکر هم نمی کنیم که دنبالش بریم، چون که اصلا نمیتونیم بریم، چون اون بحث تاریخی اصلا جلوی راه ما رو بسته، اصلا میگی تو کجا داری میای، تو مال این حرفا نیستی که بیای جلو. برای همین من همیشه در کلامم سعی میکردم از کلمه هنر یک مقداری دوری به قول گفتنی بگزینم، دوری کنم و از کلمه آرت استفاده بکنم. چرا؟ شاید در ترجمه ما آرت رو معادل همون هنر بدونیم، ولی واقعیت اینه که آرت و هنر یکی نیستند. در آرت اون تقدسی وجود نداره، ولی در هنر وقتی به فارسی در میاد اون حاله مقدس دور هنر و هنرمند وجود داره. مثلا یه مثال براتون بزنم، اصلا من بعضی وقتا میریم جایی مثلا یه هنرمندی هم میبینیم، مثلا یکی دیگه میخواد معرفیش کنه، قطعا شما این تجربه رو داشتید که میگه که آقای فلانی هنرمند بزرگ تشریف آوردن. وقتی میگه آقای فلانی هنرمند بزرگ، قطعا در آن کلام یک حاله تقدس هم دور اون آقای فلانی هست، اون آقای فلانی حاله تقدس هم دارد. واقعیت این نیست. در آرت، در کلمه آرت و کلمه آرتیست، اون حاله تقدس در معناش وجود ندارد. آرتیست یک آدمیست مثل من و شما. به اضافه این که آرتیست، ما قرار نیست آرتیست بشیم، یعنی هنر یک ابزاری است که قرار نیست که ما رو حتما حتما در مقام یک آرتیست بگنجونه. هنر خیلی وقتا میتونه یک معنای کوچولویی به زندگی ما بده و ما شغلمون رو داشته باشیم، رویه خودمون رو داشته باشیم در زندگی و به عنوان یک سرگرمی بیایم و کار هنری بکنیم. این هم یکی دیگه از اون مشکلاته. یعنی وقتی ما فکر اکثر کسانی که پیش من کلاس‌های مختلف اومدن، وقتی باشون صحبت میکنم میبینم که اینها اومدن کار حرفه‌ای بکنن. خب یه تعدادشون بر اساس سن و سالشون اوکی قابل قبوله، ولی اینکه دیگه همه میخوان کار حرفه‌ای بکنن یه ذره عجیبه. در اینکه فکر میکنن هنرمند شدن یک کار حرفه‌ایه، نه، تو کار خودتو بکن، زندگی خودتو داشته باش و بعد بیا اون فانت هم داشته باش. اما اینجا حالا به یه مشکل دیگه برمیخوریم. من فقط دارم به صورت پیاپی فقط ابراز مشکل میکنم و طرح مسئله میکنم تا بعد اصلا جوابها در بیاد. فعلا ما بتونیم یه سوالاتی رو تو ذهنمون باز بکنیم، این خودش خیلی خوبه. و یکی دیگه از مسئله همینه که فکر میکنیم وقتی میخوایم یک کار فان بکنیم، کار فان کردن با شوخی شدن یه معنا رو داره. یعنی الله فانه دیگه، اصلا میگیم که چرا این کار رو میکنیم، یا بابا الله مثلا بازی میکنیم، فانمونه. آقا فانته که فانته، ولی سرگرمیه که سرگرمیه. خب سرگرمی تو جدی انجام بده. یک مثالی در تاریخ هست که من خیلی خیلی برام جالبه. آقای گری کاسپاروف، اون قهرمان اسطوره‌ای شطرنج و استاد بزرگ شطرنج روسیه، یه مصاحبه‌ای باش ازش میخونم خیلی وقت پیش، میگفت که من به خاطر اینکه فشار فکری خیلی زیادی به میاد، حتما نیاز دارم که یک تمرین جسمانی رو به عنوان فانم داشته باشم و اون شناه. من میرم شنا میکنم و انقدر این شنا رو ایشون جدی انجام میداده به عنوان فانش که تا رده تمرین با بچه های تیم ملی روسیه اون موقع و شوروی اون موقع هم میره. یعنی ایشون این توانایی رو دیگه پیدا کرده بوده که از مثلا تیم ملی شطرنج بیرون و بره در تیم ملی شنا، ولی هیچ وقت این کار نمی کنه. یعنی به خاطر اینکه فانشه، ولی فانش ببینید تا چه حد جدیه. ما مسئلهمون همین هست، یعنی فانامون رو غالبا جدی نمیگیریم، چون اساسا آدمای جدی زیاد نیستیم. وقتی میایم جدی میشیم و میگیم آقا من کار هنری رو به صورت جدی انجام بدم، یهو فکر میکنیم حالا باید حافظ و سعدی بشیم، حالا باید اون حاله تقدس رو داشته باشیم. پس اون کار رو نمیکنیم، حاله تقدس نداریم، حافظ و سعدی هم که نمیتونیم باشیم، از این طرف هم هر چیزی شوخی شوخی میگیریم. بعدم میگه خب چه کاریه، حالا بریم سمت هنر، حالا اینکه یه بازیه دیگه، ولش کن، از بی خیال میشه. اما من فکر میکنم که کار هنری کردن میتونه یک فان باشه که اون فان رو، من نمیم چرا میگم فان، اصلا فان از کجا افتاد و درنامه فان فانم میکنیم، میتونه یک سرگرمی باشه، ولی سرگرمی جدی باشه. اینجاست که دوتا کلمه اصلی و مهم معنا پیدا میکنن، آرتیست حرفه‌ای و آرتیست آماتور. آرتیست حرفه‌ای کسی است که داره از اون شاخه کاریش، از اون شاخه هنریش امرار معاش میکنه، فارغ از هر درجه از کیفیتی که کارش داره. اصلا مهم نیست کیفیتش چجوریه. ما به این آدم میگیم حرفه‌ای به خاطر اینکه داره امرار معاش میکنه، حرفش اینه. ولی به یک نفر دیگه میگیم آماتور به خاطر اینکه ایشون امرار معاش نمیکنه، ایشون با عنوان سرگرمی داره این کار رو انجام میده. آماتوریه که داره خیلی خیلی جدی کار میکنه. ما خیلی هنرمندان بزرگی را داشتیم در طول تاریخ که اینها خیلی آماتور بودن، کارشون چیز دیگه‌ای بوده و بعدها اومدن شاید حرفه‌ای شدن و شاید تا آخر عمرشون هم هیچ وقت حرفه‌ای نشدند. ولی مثلا چند وقتی مثال بزنم، یه آقایی بود به نام مرادی، اسم کوچیکش یادم میره، ایشون سرنام میزنه در خرم‌آباد. من یه چند تا ترک از ایشون گوش کردم، بی‌نظیر بود. بعد میگفتن ایشون مثلا باکسی داره و سیگار و نوشابه و اینا مثلا اول شهر میفروشه. یا باز مثلا در همون خرم‌آباد، حالا که اسمش اومد، یه آقایی بود به نام آقای سقایی اگر اشتباه نکنم، حالا خواننده‌ای بود که یه آلبوم خیلی خوبم اوایل انقلاب داد بیرون. ایشون اصلا معلم بوده و و خیلی هم خوب میخونه. ولی از اون بر ما مثلا انتظار داریم که آقا مثلا طرف هر کی آواز میخونه باید شجریان باشه. نه آقا، شجریان آدم حرفه‌ایه، شجریان کار دیگه‌ای بلد نیست، همین کارو بلده و فارغ از کیفیتش هم همین کارو بلده. آن چیزی که من اگر بخوام یه جنبندی از این قسمت بحثم بکنم اینه که ما باید به نظر من هر کسی یک سرگرمی در زندگیش داشته باشه که سرگرمیه رو جدی انجام بده. حالا این سرگرمی هر چی میخواد باشه، کلکسیونر هستی، کلکسیون تمر جمع کنی، ماشین بازی کنی، نمیدونم، خیلی سرگرمی هایی که من اصلا ازشون سر در نمیارم، ولی هر کاری که میکنیم اون سرگرمیه رو باید خیلی جدی انجام بدیم. حالا من به عنوان کسی که در فضای هنر دارم نفس میکشم و زندگی میکنم، پیشنهاد من اینه که اگر ما بتوانیم هنر رو به عنوان یک سرگرمی جدی وارد زندگیمون بکنیم، اون موقع هم یک دوره های نادری مثل دوره کرونا رو راحت تر سپری میکنیم، نمیریم در آمار اون 3 میلیون نفری که همه دارن از اون فشار تنهایی فرار میکنن و میرن، با اینکه همهشون یا اکثرشون هم میدونن که دارن کار اشتباهی هم میکنن، ولی دیگه اون تنهایی انقدر به اینها فشار آورده که اینها دارن میرن و میدونن. ولی اگر یک هنری رو اینا بلد بودن احتمالاً الان گوشه خونهشون نشسته بودن و خودشون رو مشغول میکردن، کارشون رو میکردن. شاید نمونه خیلی بارزش رو بشه مثلا در زندانیانی مثلا دید که این کار خیلی حرفه‌ای انجام میدن، مثلا حالا من کلمه حرفه‌ای هم باز خودم هم دارم اشتباه به کار میارم، خیلی جدی انجام میدن. نمونه مثلا خیلی بزرگ شاید در سینما اون فیلم پرنده باز آلکاتراز بود که طرف در زندان آلکاتراز گیر کرده بود و کم کم به یک پرنده شناس و پرنده باز خیلی خیلی قهاری تبدیل شد در سلول تنهایی خودش، فقط به خاطر اینکه اون سرگرمیش رو خیلی جدی گرفت. جامعه ما به همچین سرگرمی های خیلی نیاز داره. آشپزی، هر چی، جامعه ما بیشتر از هر چیزی به آدم های جدی نیاز داره و جدی بودن در سرگرمی میتونه ما رو خیلی خیلی خوب پیش ببره، میتونه یک جامعه مفرح تری برای ما بسازه، ما رو به آدم های بهتری تبدیل بکنه. و میگم من پیشنهادم کار هنر است. کاری که من میخوام بکنم اینه که در این برنامه ها یه راهنمایی بکنم که اگر شما آرتیست حرفه‌ای هستین چگونه اون حرفتون رو درست پیش ببرید و گام های صحیحی به سمت موفقیت بردارید، و اگر آماتور هستین چگونه یک سرگرمی هنری جدی قابل نتیجه گیری، قابل بهره برداری برای خودمون درست بکنیم. این به نظرم مهمترین کاریه که ما میتونیم بکنیم و خودمون رو سرگرم کنیم. حافظ بخونم که ذکرش هم در این پادکست رفت و بی ربط هم با بحثی که الان کردم نیست. همون بیت معروف، غزل معروفی هم هست که میگه بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. این غزل هست، اما یه جایش هست میگه که قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ، که رستگاری جاوید در کمازاریست. این دو بیت شاید با بحث امروز ما خیلی تکمیل کننده خوبی باشه. یکی که ای کاش این دوستانی مقداری کمازارتر بودن، این 3 میلیون نفری که از خونه هاشون زدن بیرون، که 2500 نفرشون ظاهرا شناسایی شدن که مبتلا به کرونا هستند، و این 2500 رو میگن هر نفر تقریبا با 100 نفر در ارتباط هست در زندگی روزمره، حالا تعطیلات عید که بیشتر. ببینید یهو چه آماری رو اینا افزایش میدن. و پایان بحث من با همون بیت میگم که قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است. به هر حال خودمون رو یک مقداری زیباتر کنیم با هنر، خودمون رو یه ذره آدمتر کنیم، یه ذره به رشد فردیمون کمک بکنیم. خیلی از این بحث ها یا کتاب های زرد و کتاب های روانشناسی های انگیزشی و اینها هست که همشون دم از این میزنن که ما چگونه میتوانیم زندگی بهتری داشته باشیم، انسان موفق تری باشیم، ولی در هیچ کدومشون صحبت از این نمیشه که هنر چه ابزار قدرتمندی است برای اینکه زندگی ما رو بهتر کنه. مرسی که گوش کردین. این پادکست رو مثل بقیه پادکست ها میتونید از روی اپلیکیشن های پادکست گیر گوش کنید، مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، پادبین و خیلی زیاد هستن این برنامه ها، میتونید همه رو گوش بکنید. و اگر هم دوست داشتید هر جایی که گوش کردین زیرش کامنت هاتون رو برای من بنویسید و بفرستید با ایمیل me@imsiamak.com میتونید در تماس باشید. سوالی یا بحثی بود اونجا میتونید مطرح بکنید از طریق اینستاگرام. ماشاءالله برنامه های روابط و ارتباطی خیلی زیاد هست و میتونیم با همدیگه کانکت باشیم. مباحث بعدی رو میخوام پیش ببرم با این موضوع که چگونه ما هنر رو بیاریم به صورت خیلی جدی در زندگیمون و کیف کنیم، و حتی تکنیک هایی داره. در مورد برنامه ریزی صحبت کنیم، برنامه هنری صحبت کنیم و خیلی موضوعات دیگه. اگر هم موفق بشم و مشغله اجازه بده، نیتم این هست که هر هفته یک پادکست برم بالا. حالا ببینیم آیا این تواناییش رو داریم یا نداریم. هر جا که هستید و در هر زمانی که هستید، دمتون گرم و سرتون خوش باد. سلام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم هر جایی که هستید و صدای من رو میشنوید حالتون خوب باشه. من سیامک هستم و در این فایل صوتی میخوایم درباره این صحبت کنیم که چه فرقی بین هنر آماتور و هنر حرفه‌ای وجود داره، چون یکی از کلماتی است که به غیر از سوء تفاهم‌های زیادی که درباره‌اش هست و اشتباه رایجی که در برداشت معنای اون وجود داره، خیلی در رفتار ما هم تأثیر میذاره. ما دانستن یک سری از معانی و یک سری از کلمات و استفاده درست و به جا از اونها خیلی روند کاری ما رو تعیین میکنه. ما همون جوری رفتار میکنیم که فکر میکنیم. وقتی ما درباره یک کلمه درست فکر کنیم، احتمالاً درست هم میتونیم عمل کنیم. شاید یک مثال خیلی ساده از بحث معنای کلمات بتونه تکلیف ما رو روشن بکنه. طبعا من و شما نمیریم هیچ وقت قتل بکنیم و آدمی رو بکشیم، به خاطر این نمیریم که معنای زندگی، ارزش انسانها و معنایی که از انسان در ذهن ما وجود داره به شکلی تعریف شده که ما هیچ وقت این اجازه رو به خودمون نمیدیم که زندگی یک نفر رو ساقط بکنیم. ولی یک انسانی که قاتل هست و یا تروریست هست یا به هر شکلی آدم رو خیلی راحت میکشه و از بین میبره، که حالا نمونه هاش رو من که الحمدلله در زندگی واقعی ندیدم ولی در فیلم ها زیاد میبینیم، به این دلیل هست که اینها تعریفی که از انسانیت دارند با تعریفی که ما داریم متفاوت هست. از نظر اونها نبودن یک انسان در این دنیا هیچ اتفاقی نمیفته. پس میبینیم که یک معنای متفاوت در ذهن ما چه تأثیر عجیبی در رفتار ما میتونه ایجاد بکنه. پس ما همون جوری رفتار میکنیم که فکر میکنیم و در هنر هم همین اتفاق هست. و یکی از واژه‌های بسیار بسیار مهم که ما غالبا اون رو ندید میگیریم و دربارش اشتباه تصور میکنیم این بحث آماتور بودن و حرفه‌ای بودن هست. یعنی این که ما آماتور بودن رو در سطحی پایین تر از حرفه‌ای میذاریم. به عنوان مثال اتفاقی که برای من خیلی پیش میاد اینه که هنرجوی عکس‌هاش رو میفرسته که من ببینم و بعد تذکر میده که اصلا فلانی استاد معلم آقای سیامک مثلا داری عکس‌ها رو میبینی، من عکس آماتورم، منظورش اینه که من سطحم پایینه ها. ولی درست نیست، یعنی آماتور بودن ربطی به سطح کار شما نداره و حرفه‌ای بودن هم همینجور. داستان اینه که حرفه‌ای بودن به این معناست که شما شغلتون، درآمدتون از آن راه می‌گذرد. یعنی من یک عکاس حرفه‌ایم چون پروفشنالم. این پروفشنال به معنای متخصص بودن نیست، به معنای اینه که شغل من اینه، من شغلم این هست که عکاسی کنم، نقاشی کنم، آواز بخونم یا هر چیز دیگری. دندون پزشکم، من یک دندان پزشک حرفه‌ای هستم. چرا؟ چون دارم از شغلم پول در میارم، خرج زندگیم رو دارم از این شاخه میدم. آیا الزاماً من کارم درسته؟ خیر، ممکنه من یک عکاس یا یک آرتیست یا هر شغلی، یا یک فوتبالیست، تو ورزشکارا هم خیلی اتفاق میفته، این اشتباه در اونم هست که یک ورزشکاری حرفه‌ایه، داره پول از اون شاخه در میاره، ولی الزاماً ورزشکار خوبی نیست، الزاماً هنرمند خوبی نیست، یا حتی ممکنه خیلی سطح پایین باشه. من یه مثالی که میزنم، مثلا حالا جایی که ما زیاد این رو من تجربه کردم و دیدم در اماکن تاریخی و به خصوص مثلا در اصفهان در اطراف پل خواجو، یک سری عکاس ایستادند که اینها خیلی به لحاظ تکنیکال عکاس‌های سطح پایینی هستند. یعنی تنظیمات دوربین رو یاد گرفتن که حالا روی یه سری اعداد بذارن، بعد دیگه یاد گرفتن به لحاظ تجربه هم که مثلا مشتریشون که میاد کجا قرار بدن که پل ویوی بهتری داشته باشه و عکس رو خیلی سریع میگیرن و چاپ میکنن و میدن دست مشتری و پول میگیرن. اینها عکاس‌هایی هستند که بسیار به لحاظ علمی سطحشون پایین هست. خیلی چیزها رو که ممکنه هنرجویان اگه کلاس اولیه عکاسی یا هر شاخه از هنری بلد باشه، اینها اصلا بلد نیستن، ولی اینها حرفه‌این چون دارن از این شاخه پول در میارن. اما در مقابلش ما آرتیست ها یا ورزشکار ها یا افراد دیگری رو سراغ داریم که اینها آماتورن. آماتور بودن ممکنه اتفاقا سطحش بسیار بالا باشه. به عنوان مثال من دوستی داشتم که ایشون انواع مسابقات هنری رو شرکت میکرد، چه جوایزی که در این مسابقات نگرفته بود و مدال‌های طلا، روبان افتخار و و و، بسیار به لحاظ علمی سطح بالایی داشت، مطالعات خیلی بالایی در عکاسی داشت، ولی از نظر من و از نظر خودش و از نظر منطق بازی ایشون یک عکاس آماتور هست. چرا؟ چون ایشون شرکت و کارخونه ای داشت و محل درآمدش از جای دیگری داشت مثل تا ارتزاق می شد و به عنوان تفریحش و سرگرمیش و لذتش و عشقش اومده بود داشت عکاسی میکرد. با این دوتا مثال خیلی راحت من تونستم بگم که آقا آماتور و حرفه‌ای یعنی چی؟ آماتور و حرفه‌ای بودن در شغل هست، نه در کیفیت، نه در تخصص. وقتی ما درباره این دوتا اشتباه فکر میکنیم، یعنی ما فکر میکنیم که ما عکاس آماتور هستیم و همیشه هم آماتور میمونیم، چند تا اشتباه به وجود میاد. یکی این که فکر میکنیم که خب ما اگر میخواهیم متخصص شویم، ما اگر میخواهیم سطح علمیمون بیاد بالا، حتما باید به این کار ورود کنیم به صورت حرفه، یعنی شغلمون بشه. و چون شغلمون نمیشه و من چون یک شغل دیگری دارم و در شاخه دیگری دارم کار میکنم و کسب درآمد میکنم، پس من نمیتونم رشد کنم. این اولین مشکل فکری هست که این برای ما به وجود میاره. در صورتی که اینجوری نیست، یعنی شما میتونید که آماتور باشید و تا آخر عمرتون هم یک آرتیست، ورزشکار، عکاس، هر چی آماتور باقی بمونید، ولی متخصص باشید و در سطح بسیار بالایی از اون کار به لحاظ علمی و تولیدات باشید. من یه مثال دیگه بزنم. یک بار رفته بودم در مطب یک آقای دکتری، اسمش رو هم میارم، نمیدونم کجا سرجا هست، درش سلامت باشه، آقای دکتر ناظم الرعایا. رفته بودم به عنوان مثلا مریض بیمار پیش ایشون. اولین دفعه‌ای که رفتم در اون سالن انتظار آقای دکتر که نشستم، به در و دیوارش که نگاه کردم، دیدم که مملو از عکس هست و عکسای خیلی خوبی بود. بعد خیلی توجه هم رو این عکس‌ها جلب کرد، یعنی معلوم بود کسی که این عکس‌ها رو گرفته خیلی خیلی حرفه‌ای گرفته. حالا باز ببینید، من اینجا خودم هم کلمه حرفه‌ای رو دارم اشتباه به کار می‌برم، خیلی متخصصانه گرفته، خیلی با کیفیت بالا گرفته. نوبت من شد، از سالن انتظار رفتم در مطب ایشون، در دفتر کارشون، و همینجوری که داشت صحبت می‌کرد و سوال می‌پرسید و که آقا چته و چت نیست اینا، من زیر چشمی اتاقش رو که می‌پاییدم، دیدم بله این در اتاقش هم پر از عکسای دیگه، و قشنگم یادمه که عکسای در حوزه طبیعت و به خصوص حیات وحش بود. ازش پرسیدم عکس خودتونه؟ گفت که بله، در همین حد فقط سوال کردم. گفت بله، کارمون رو انجام دادیم، اومدیم بیرون. دستش هم درد نکنه، در اون شاخه کارش هم خیلی آدم واردی بود. بعد از اون من برگشتم سری خونه و سری سرچ کردم اسمشون رو و دیدم بله، در اینستاگرام ایشون هست، در فیسبوک اون موقع بود خیلی بود، و جالب بود که ما 120 دوست مشترک هم در فیسبوک داشتیم. بعد که اومدم و دیدم که چه ارتباط قوی هم اونجاست و عکس‌ها رو چک کردم و دیدم بله، ایشون اصلا خیلی در مقام یک عکاس حیات وحش به صورت تخصصی خیلی قدرتمند داره کار میکنه، خیلی قویه، ولی آماتوره. ببینید، یه واقعیتی است که ایشون آماتوره، و این آماتور بودن نه فوشه، نه ایراده، نه هیچی، ایشون آماتوره ولی بسیار متخصص. پس شما بپذیرید که عکاس آماتور هستین، ولی در اون آماتور بودنتون شما اگر با عنوان فان، سرگرمی، عشق یا هر چیز دیگری دارید کار میکنید، باید خیلی 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 جدی اون کار رو انجام بدین و سطحتون رو بیارید بالا. و هیچ ایرادی هم نداره که حرفه شما این نیست، شما حرفه‌ای نیستین، شما از جای دیگه پول در میارید. و اتفاقا من پیشنهادم به دوستان این هست که حرفه‌ای نبودن خودش یک مزیت هست، یعنی در عکاسان آماتور ما یک عشقی میبینیم، یک علاقهی میبینیم که وقتی شما حرفه‌ای میشید و بخواید دیگه امرار معاش بکنید از اون شاخه کاریتون، اون عکاسی، هنر، ورزش یا هر چیزی، شما دیگه به راحتی نمیتونید هر کاری رو عاشقانه انجام بدید. باز من یک مثال دیگه به عنوان پایان بحثم بزنم. یک روزی من یه آتلیه داشتم به زمانی و آتلیه عروس و داماد کار میکردم یه چند سالی، و یک روز بود که من خیلی مریض بودم به لحاظ جسمانی، اصلا توان ایستادن پشت سپایه دوربین رو نداشتم و در اون لحظه من فقط میخواستم برم بخوابم، ولی چون مشتری بود و قرارداد بسته شده بود و کار حرفه‌ای بود، حرفه‌ای میگم باز به معنای دارم همین چندمین بار تاکید میگم، حرفه‌ای به معنای اینکه پولی رد و بدل شده است، قراردادی بسته شده است، من به اون پول محتاجم، پس رفتم قول و تعهد دادم، اون آدم مقابل منم روی قول و تعهد من حساب کرده و در نتیجه اومده ایستاده اونجا. حالا من با اون حال بد و نزارم باید به اون قول و تعهداتم عمل کنم. هیچ شور و علاقه ای هم در اون لحظه وجود نداره. اون لحظه من فقط میخوام کار انجام بدم. ببینید اینها از معایب یک کار حرفه ای است. ولی از این که خب در زندگی من دارم حالا از اون کاری که دوست دارم من پول در میارم، یک قسمت های خوبی هم دارد، منکرش نمیشم، ولی یک قسمت های بدی هم دارد. اگر شاید من میتونستم برگردم به مثلا دوران جوانتری، شاید نمیدونم این کار رو دیگه انتخاب نمیکردم که من بیام و عرضم به حضورتون حرفه‌ای اون کار بشم، شاید همون جور آماتور ادامه میدادم و سعی میکردم که کیف کنم. به هر حال هر دوتاش چه آماتور بودن و چه حرفه‌ای بودن مزایا و معایبی رو در خودش داره، ولی بدانید که تو آماتور بودن نه فوشه، نه بد و بیراست، نه هیچی، یک موقعیت اجتماعی است در عالم هنر، ورزش و هر کاری که ما انجام میدیم. این توضیح رو دادم که ذهنتون یک مقداری آماده بشه از این مسئله که کاری رو که میکنید اگر سرگرمیتون هست خیلی جدی بگیریدش، و این جدی بودنه که بسیار اهمیت داره. مهم نیست که شما حرفه‌این یا آماتورین، مهم اینه که شما در کاری که دارید میکنید چقدر جدی هستید. من در یک فایل صوتی دیگه که درباره عرضم به حضورتون تایم کاری میخوام صحبت کنم، اونجا مفصلا در مورد جدی بودن، یعنی چی جدی بودن و چگونه جدی بودن، به خصوص برای آدم های آماتور، چون حرفه‌ای ها حرفه شون اینها رو مجبور میکنه جدی باشن، البته همه هم جدی نیستن، اونجا مفصلا در اون فایل صوتی صحبت میکنم. امیدوارم که روی صحبتایی که کردم یه مقدار فکر بکنید و کیفیت کاریمون رو یک ذره بهتر بکنیم با همین تفکر به نگاه اینکه آقا من یک آماتورم.